دارویی با این طرح ترامپه. خب همه ما پیگیری کردیم که موازوی که پس از اعلام طرح ترامپ. حالا خود من عنوانها تیترها رو میگویم. خب اجتماع وزرای خارجه کشورهای عرب در قاهره، اجتماع رؤسای نماینده مجالس عربی در عمان و اجتماع کنفرانس کشورهای اسلامی حالا در جده جمع شدن، اجتماع نمایندگان و پارلمانی ها در مالزی، مواضع روسیه، مواضع چین، مواضع اتحادیه اروپا، خود مواضع سازمان ملل، حتی خود مواضع برخی سران کاخ سفید و آمریکا، دموکرات ها در مجلس نمایندگان مجلس سنا. خب این مواضع را اگر تیتروار ببینیم، حالا خیلی از کشورها هم خب بالاخره منفرد یک مواضعی گرفتن، همه این مواضع را فهرست کنیم، ندیدیم یکی نفر آن را تایید کند این طرح ترامپ. یا خیلی ها به شدت مخالفن با بیانیه هاشون مواضعشون، یا برخی ها اعلام کردن که نه باید برگردیم به قوانین بین المللی و به در واقع بندهای سازمان ملل. تا الان ما ندیدیم کسی تمام قد یا دارای وزنی بیاید و تاثیرگذاری یا قاطعانه بیاید این طرح ترامپ را در واقع تایید کنه. خب بله، داره دست ترامپ موافقن. خب این که خوبه ما ببینیم این مواضع را بتونیم و بتواند یک سنگ بنایی باشد برای رویارویی با طرح ترامپ. خب در راستای مواضع لبنانی هم باید درود بفرستیم به این اجماع ملی لبنان در مخالفت با این طرح ترامپ. اجماع رسمی، مواضع رسمی، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس پارلمان، مؤسسات، نهادهای رسمی و غیر رسمی، مردمی، جریانها، احزاب سیاسی، مواضع مردمی مخالفتشون رو اعلام کردن. خدا رو شکر و بالاخره یک چیزی پیدا شد در لبنان اجماع بش داشته باشیم. و این هم خدا رو شکر، این هم بصیرت لبنانی هاست، همونطور که بصیرت فلسطینی هست و درک کردن که این چالش ها و این چه خطری دارد این طرح بر منطقه و بر لبنان. خب به طور مستقیم به لبنان چگونه خطر هست؟ اولا الف، کاملا قاطعانه مزارع شبعا و کفرشوبا و شهر قجر را به این سرزمین های اشغالی پیوست داده شد و گفت، خب جولان هم گفتش که جزء سرزمین های اشغالی است و برای رژیم اسرائیل است. همچنین خطر وطن جایگزین است، دیگه چیزی به اسم آوارگان نخواهد ماند، به جای بازگشت به آوارگان همونها وطن جایگزین پیدا کنن همونجا که هستن و اونجا کارت های شهروندی بگیرن. و سوم، خود روح این طرح خدمت میکند به هیمنه اسرائیلی ها در مورد ترسیم حدود و مرزهای آبی و خاکی با فلسطین اشغالی است و تأثیر خواهد گذاشت حتما بر استخراج گاز و نفت از آبهای لبنانی. خب در مورد وطن جایگزین صحبت های زیادی شد در لبنان، مطرح شد، خیلی ها نگران شدند. و خب آن چیزی که ما به آرام بخش هست خود بندهای قانون اساسی است که مخالف است با وطن جایگزین است، و همچنین مواضع گروه های مقاومت است که در لبنان هستن و مخالفن با وطن جایگزین. خب چه چیزی تضمین میکند که این مواضع همینجور بماند در آینده؟ بله شاید یک سال، دو سال دیگه، سه سال، پنج سال، خدا میدونه، ده سال دیگه، مخصوصا اگه تحولاتی در مواضع عربی یا خلیج فارس اتفاق بیفتد. شاید یک کسی بیاد آقا جون، آقا اوضاع اقتصادی سخته، الان ما دچار شکست اقتصادی شدیم، الان داریم فرو میپاشیم، همه چی از بین میره، اجازه بدهید این کمک های مالی رو قبول کنیم و فراموش کنیم مزارع شبعا و مناطق اشغالی، ترسیم مرزهای آبی و خاکی، و قبول کنیم به وطن جایگزین، خدمتی کنیم برای طرح آقای ترامپ. آیا کسی میتونه بگه، میتونه قسم بخوره، قول بده که شاید کسی در لبنان بگه بله آقا جون بید واقعیت پذیر باشیم فلان؟ هیچ کس نمیتونه بگه نه آقا. لذا اجازه بدید ما از همدیگه خیلی دلمون نگیره، خیلی خشمگین نشیم. بالاخره درسته که در بندهای قانون هست و اجماع هست و غیره در وطن جایگزین، اما اگر نگرانی هست باید این نگرانی ها را احترام بگذاریم، مخصوصا در این موضوع جایگزین کردن وطن یا ترسیم حدود مرزهای آبی و خاکی. خیلی معذرت میخوام، طولانی شد، زیاد صحبت کردم، اما خب پرونده ها و تحولات و مسئولیت هایی که وجود دارد که بر دوش همه ما وجود دارد میطلبید که این صحبت ها رو میکردم. تجدید عهد و پیمان میکنیم، بیعت میکنیم، در سالهای گذشته هم گفتیم، امروز هم به این کاروان بیعت با فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی هم به اینها افزوده شد. این راه ادامه دارد، ادامه خواهیم داد. وصیت نامه سید عباس شیخ راغب که امروز امت با آن نیاز دارد، خب مگر آمریکایی ها نیستن؟ اصلا اینها به رسمیت نمیشناخت، تسلیم اینها نمیشد، به منافعشون فکر نمیکرد، حتی با آنها دست نمیداد. ما نیاز داریم به جهاد حاج عماد مقنیه، ما نیاز داریم به همه پیروزی ها دستاورد های حاج قاسم و ابو مهدی و همه شهدا، تا بتوانیم از امت ما و کشورهای ما و مقدسات ما خطرات را دفع کنیم. خدا به شما اجر جزیل بدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و الختام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، السلام عليكم.
سایت رادیو مقاومت، رادیو مقاومت نقطه آی آر.
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن.
در مورد زنان صحبت میکنیم، زنان در ایران استدلال میکنن که این حق در ایران بیش از هر چیز با یک قانون شکسته میشه، حجاب اجباری.
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت هست.
توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی‌های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
خدا یا به نگاه لطف تو هیچ کار سامان نمیگیرد، نگاهت را از ما دریغ مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به دیدبان امروز. ۳۹۵۵ سامانه پیامکی رادیو هست. دعوت میکنم که با دیدبان امروز با ما همراه باشید و به این سوال پاسخ بدید. شما که قرار هست آخرین پیامکی که قرار است نتانیاهو بخونه رو براش بفرستید، چه پیامی براش ارسال میکنید؟ همین الان یه پیامک گفتن که داریم میای ماست یادت نره بخری بیاری. به 3955 پیامک بفرستید اگر قرار باشد نتانیاهو و سایر همراهانش آخرین پیامکشون رو بخونن، چه پیامکی براشون ارسال میکنید؟ به 3955 ارسال کنید. میگن موش پنیر زیاد دوست داره، مثل اینکه باید پیام بفرستیم پنیرم یادشون نره که از دیشب تا تو سوراخ موش قایم شده. با ما در فضای مجازی همراه باشید در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش.
خیلی باید بگیم به فال نیک میگیریم. این عملیات غرورآفرینی که اتفاق افتاد، پاسخی که جمهوری اسلامی ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی داد، هدف نهایی همه ما نابودی رژیم صهیونیستی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پشت به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزند اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهان.
زینب تهرانی مقدم، فرزند شهید تهرانی مقدم، یک اظهار نظری رو داشته بعد از عملیات غرورآفرین گذشته که همه ایرانیان رو به یاد تلاش‌های پدر صنعت موشکی ایران شهید تهرانی مقدم انداخت. در این اظهار نظر خانم تهرانی مقدم گفتن که بعد از شهادت پدرم به دعوت سید حسن نصرالله به لبنان رفتیم و استوارانه به ما دلداری دادند. شهید نصرالله به ما گفتند که اگر هر خانم لبنانی با آسودگی در لبنان راه می رود، مدیون زحمات پدر شهید شماست. سلام و درود می فرستیم به روح بلند همه شهدای، باید بگیم، نهضت انقلاب اسلامی و نهضت مقاومت، از جمله شهید سید حسن نصرالله و شهید تهرانی مقدم، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید فخری‌زاده، و نام بخوایم ببریم تا پایان برنامه هم اسم شهدا رو بگیم باز هم فرصت کم خواهیم آورد، اما در این بخش به صورت ویژه باید نام این شهید عزیز رو می آوردیم با این بیانی که از فرزند شهید تهرانی مقدم منتشر شد. همراه ما باشید تا لحظات دیگر و بخش رصد امروز. همکار خبرنگارم جناب آقای رفاهی در بخش رصد با ما همراه هستن. آقای رفاهی سلام.
عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین برنامه دیدبان. امروز با رصدی دیگه همراه شما هستم.
رئیسمون بله. بیرون دارن نگاه میکنن. هر موقعی که زمان من و شما تموم بشه اعلام میکنن که زمان تموم شده.
بله خواهش میکنم. من رصد امروز رو
آقای رفاهی، برای اینکه بتونید مدیریت کنید، اعلام کردن که 15 دقیقه ما خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. ما رصد امروز رو اختصاص دادیم به این موضوع، در اصل بازتاب عملیات وعده صادق دو در رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی. همونطور که میدونید موشک‌های ایرانی موضوع داغ رسانه‌ها و فضای مجازی بود. هشتگ وعده صادق دو، سید حسن نصرالله، الله اکبر، ایران، موشک، حزب الله، اینا به سرعت توی فضای مجازی برجسته شد. خدمت شما هستم. ما توی فضای مجازی ویدیوی فرار نتانیاهو رو دیدیم که خیلی پررنگ شده بود. شادی مردم و بانک الله اکبر در غزه، لبنان، بوسنی.
آقای رفاهی، دیروز در مورد پیام نتانیاهو به مردم ایران داشتیم با هم صحبت می‌کردیم.
امروز راجع به فرارش صحبت کردیم.
و البته اون پیام با دستای لرزان.
بله و به قول شما با دسته لرزانی که اونم خیلی اتفاقا پررنگ شده بود توی فضای مجازی. خدمت شما، شادی مردم رو ما دیدیم در کشورهای در محور مقاومت، عکس‌های یادگاری که فلسطینی‌ها با موشک‌های ایرانی و تحقیر رژیم صهیونیستی بود ما توی فضای مجازی زیاد دیدیم. تصویرهای ویدیوهایی بود که با فرغون، تراکتور، با این موشک‌های ایرانی میدون ساخته بودند و خدمت شما هست که شادی می‌کردند. ما دو عروسی هم دیدیم که زیر نور موشک‌های ایرانی چراغانی شد و خب عکاسای خیلی حرفه‌ای که داشتن کار عروسی انجام دادن عکس گرفته بودن، یکی در لرستان بود من دیدم، خیلی جالب بود. خدمتتون عرض کنم که یه ویدیو از یه فرد روس زبان من دیدم که ساکن تل آویو بود در فضای مجازی روس زبان که حدود 4 دقیقه از 10 موشک ایرانی فیلم گرفته بود و حیرت زده شده بود و اعلام میکرد که ظاهرا قبلا شبیه این تصاویر رو فقط در فیلم‌های آخر از زمان هالیوود دیده بوده. یه عکسی از موشک مشکی رنگ بزرگ ایرانی، فکر کنم موشک فتاح بود، که در فضای مجازی خیلی پررنگ شده بود. انتشار صدها ویدیو من دیدم در فضای مجازی بود که شب در مناطق اشغالی رو به روز تبدیل کرده بود. و خدمت شما اصلا اهمیت عملیات برای رسانه‌های جهان، خصوصا رسانه‌های اوکراینی، من برام جالب بود که میدونید که اوکراینی‌ها از پدافندهای اسرائیلی استفاده میکنن، برای همین براشون خیلی جالب بود که آیا این گنبد آهنین نفوذ پذیر هست
یا بگیم آبکش آهنین. خبرنگار بی بی سی سردار بی بی سی شب گفت آبکش آهنین.
اتفاقا یکی از کاربرای اوکراینی هم نوشته بود که تمام این ویدیوها رو جمع‌آوری کرده بود، تقریبا 10 تا ویدیو رو با هم یه آلبوم درست کرده بود و یه اشاره کرده بود که خاطرتون باشه چند ماه پیش هم ما یه عملیات موشکی داشتیم، نوشته بود که اینی که اینو من به یادگار گذاشتم برای اون کسایی که ادعا می‌کردن 99.99% حملات، یعنی در از رهگیری کرده بودن رژیم صهیونیستی سری قبلی که ادعا کرده بودن، که گفته بود یعنی بمونه برای اون کسایی که حالا فکر میکنن که یادگاری که میگفتن یه همچیزی صحت داره. و در مجموع بهترینش تعبیر همین خود روزنامه هارس بود که راجع به این قضیه موشکباران گفته بود که تمام اصلهای دنیا هم نمیتواند این شب عید رو که همون روش هاشانا فکر کنم باید باشه برای ما شیرین کنه، چون دقیقا روز بعدش عید در از یهودیان هستش. اما ما رصدی که داشتیم راجع به عکس العمل رسانه‌های معاند در ساعت اولیه و این تقریبا امروز و در ساعت اولیه، خب ما یه نشان از دستپاچگی، عصبانیت همراه با رجزخوانی و یه استاندارد کاملا دوگانه دیدیم. خب میدونید که اینا تا چند ساعت قبلش مست از خونریزی تروریستی خودشون بودن و ناگهان جام شراباشون به شوکران تلخی بدل شد و به حد اینها اولش غل شده بودن و دست پاچه شده بودن که اعتراف میکردن به اتفاقایی که افتاده و حتی در تعداد موشک ها هم گیت شده بودن، یعنی تو رسانه های مختلفشون یکی زده بود 180 تا، یکی زده بود 250 تا، یکی زده بود 400 تا، حتی من 500 تا هم دیدم. یه سردرگمی خیلی خاصی بود. اما من چند تا تیتر رو براتون بخونم از این اعترافاتشون و دستپاچگی‌هاشون. شبکه اینترنشنال زده که ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی را به خاک اسرائیل نشان می‌دهد. العربیه فارسی زده بود که صحنه‌های ویدیوی انفجاری بزرگ ناشی از لحظه سقوط موشک ایرانی در اسرائیل را نشون می‌ده. که اصلا اسم این هم گذاشته بودن خدمت شما شاید موشک در اصل انفجار بزرگ. و وی او ای فارسی زده بود که حیرت شهروندان اسرائیلی از تعداد بالای موشک ها در حمله جمهوری اسلامی. و حارث هم زده بود که چند ثانیه قبل از حملات موشک ایران یک حمله سایبری به رادارهای گنبد آهنی یا همون گنبد پوشالیشون شکل گرفته بوده و اینا رو از کار انداخته بوده. حتی تحلیلگراشون همون اول یک ساعت اول رو عرض میکنم و بعدش حالا توضیح میدم که برایش تغییر رویه دادن. یه تحلیلگر نظامیشون که هم در ایران که نشنال اومد هم در بی او ای اومد گفتش که ایران اسرائیل رو غافلگیر کرد، موشک‌های پیشرفته ایران با موفقیت به مراکز موساد، شاباک و آی دی اف ارتش اسرائیل اصابت کردن. ما با زواره یک خدمتش تحلیل دیگه داشتیم از منشه امیر که مدیر رادیو اسرائیل هم هستش، گفته بوده که شوخی نیست، سراسر خاک اسرائیل در تیرس عملات موشکی ایران است. من خودم 15 دقیقه در پناهگاه بودم. این بار این حملات بسیار بسیار وخیم‌تر است و ایران جعبه مارهای گزنده خودش رو باز کرد.
بله.
و سردبیر سابق بی بی سی هم که اضافه کرده بود همین جمله که شما فرمودین رو گفته که امشب افسانه گنبد آهنین کاملا در هم شکست. پنتاگون هم اعلام کرده بود که ایران دو برابر حمله فروردین
بعد همون جمله آبکش آهنین رو گفته بود. مردم بدونن که ما نساختیم اینو، این جمله، این حرفا حرفای ما نیست، حرفای حامیان صهیونیست است.
حامیان صهیونیست ما الان داریم از رو خود
از قول اونها فقط نقد قول می‌کنیم. بله
بله، ما فقط داریم از رسانه خودشون داریم. پنتاگون گفته که ایران دو برابر حمله فروردین ماه موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده. و خدمت شما عرض شد که گفته دو ناوشکن آمریکایی هم 10 تا موشک دفاعی برای رهگیری و منهدم کردن موشک ها پرتاب کرده بوده. و یه شبکه‌ای بود به اسم ماش که این من خاطرم از زمانی که در بلاروس چند سال پیش خاطرتون باشه شلوغی‌هایی شد، این شبکه خیلی فعال بود و در اختیار غرب‌گرایان و اپوزیسیون در از بلاروس هست که گفته که ایران حدود 20 تا فروند هواپیمای F-35 خدمت شما شد که رژیم صهیونیستی زده و بر مبنای اطلاعات نزدیک 120-130 میلیارد فقط دیشب به اینا خسارت وارد شده. خدمت شما شد بحث عصبانیت و رجزخوانی مقامات صهیونیستی و حامیان اونها خصوصا آمریکایی ها و برخی کشورهای اروپایی که خب میدونید الان مثل هلند و مثل آلمان اینا که خب الان گروه های فاشیستی دارن بیشتر اونجا رشد میکنن و خب حمایت کامل آمریکا، اینا خیلی هم عصبانی شده بودن، هم شروع کردن به رجزخوانی و محکوم کردن. از جمله ما میتونیم به خدمت شما هست که IDF اشاره کنیم به زبان فارسی که یکی از این نیروهاشون اومده بود، حالا فرماندهشون بود نمیدونم، که گفته بود که با یه لفظ خیلی عصبانی و ترسناک و خیلی ناراحت که گفته بود جمهوری اسلامی ایران موشک‌های بالستیک رو بدون تفکیک به سمت غیر نظامیان بیگناه شلیک کرد. نیروهای دفاعی اسرائیل اکثر آنها را در خارج از جو رهگیری کردند و انفجارها نیز در آنجا اتفاق افتاد. بعد گفته حالا هر کنشی واکنشی داره و خیلی عصبی این ویدیو رو ضبط کرده بود به زبان فارسی و ببخشید من میخندم چون آخه این چیزایی که مثلا میگن یه خود خنده دارم هست، مثلا غیر نظامیان آخه اینا میگه بیگناه شلیک، حالا باز میام جلوتر توضیح میدم. و خدمت شما عرض شد که منبع اسرائیلی هم به کانال 12 اسرائیل گفته بود که واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر خواهد بود، یعنی شروع کرده بودن دیگه کم کم به عصبانی شدن و خدمت شما عرض بکنم که رجزخوانی گفته بوده حتی 1% از اون چیزی نیستش که این حالا جوابی که میخوایم بدیم که به اون مثلا به جمهوری اسلامی جواب خواهیم داد، جواب محکم میدیم. یا مثلا به عنوان مثال توییت رئیس پارلمان اسرائیل که حالا زده بود توی فضای مجلسی که به پایان سلام کنید و خدمت شما عرض شد که خیلی عصبی داشتن این چیزو انجام دادن.
همین جا من یه چیزی بگم، همین به پایان سلام کنید که گفته بودن بلافاصله همزمان با زمانی که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی معلوم نیست در کجا در چند متر در عمق زمین در زیر زمین پناه بردن و جلساتشون رو در پناهگاه ها دارن تشکیل میدن، نخست وزیرشون با دستای لرزان میاد بیانیه میخونه، رهبر انقلاب ما در کمال اقتدار در محل دیدارهای عمومی خودشون جلسه برگزار میکنن، جلسه‌ای که از پیش تعیین شده بوده و مشخصا هم میگن که علارغم اینکه عزادار هستیم و داغدار هستیم اما جلسه‌مون رو تعطیل نکردیم چون از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و راجع به پیشرفت و آبادانی کشور صحبت میکنن.
اتفاقا راجع به همین هم اینا حالا بعد توضیح میدم خدمتتون که جلوتر راجع به همین هم سعی کردم دوش به قول معروف ما را به تبلیغاتی بدن. از اینجا به بعد تقریبا از یک ساعت و نیم که اینا تقریبا از شوک در اومدن شروع کردن به یه آغاز عملیات جنگ روانی، توجیه شکست و کاستن از ضربه سنگین نظامی که خب به هر حال خورده بودن با استفاده از جنگ شناختی. تیتهای من رسانه‌های معاند رو براتون میخونم، حالا الان اینا همه از رسانه‌های معاند بود، حالا از اینجا بعدم باز دوباره مال ایناست. ببین تفاوتش چقدر تغییر کرد. دوچه وله فارسی گفته که نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پرسش رسانه‌های آمریکایی، حالا میگم در اصل این چیزو می‌خواستن به قول معروف الغا بکنن که قبلا ایران اطلاع داده، گفته آمریکا هیچ اطلاعی از پیش حمله ما دریافت نکرده، اما قبل به نقل از رویترز گفته بودن حالا 10 دقیقه قبلش که از منابع آگاه، به نقل از منابع، حالا این منبع آگاه چی بوده مشخص نکردم، گزارش داده بوده که جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز حمله موشکی به اسرائیل از طریق منابع دیپلماتیک دو کشور روسی و آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرد. یعنی همون سری قبلی هم خاطرتون باشه رو همین جنگ روانی می‌خواستن راه بندازن که از قبل ما می‌دونستیم و به ما گفته شده بوده، بعد دیدن که نه خب فضا اصلا نمیشه همچه چیزی، چون به خاطر
اینکه که در سازمان ملل نماینده ایران اعلام کرد که ما الان داریم اعلام میکنیم که این کار رو انجام دادیم و این اتفاق افتاده. بله. و بله. ادامه ماجرا
میخواستن با همون بازی آره میخواستن با همون شک مثلا بیان بگن که ما اینو میدونستیم. بعد بله. که دیدن جواب نمیده بحث همون خدمت شما اصلا رهگیری های موشک های ایرانی توسط آمریکا رو بهش اضافه کردن و خدمت شما اصلا این توضیحی که شما الان فرمودید اینا رو اکثرا خبرنگار رویترز میزنه و اینها ترجمه میکنن توی رسانه خودشون میزنن، یعنی فکر کنم فرماندهیش دست رویترز بوده. اینجا نوشته ایران اینترنشنال گفته خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که رهبر ایران دستور حمله موشکی به اسرائیل صادر کرده، پس از آغاز حمله همچنان در مکانی امن مانده. یعنی یادتون باشه چند روز هم هست روی این کلمه مکان امن اینا خیلی سعی میکنن بازی بکنن. و یا مثلا گفته دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که پدافندهای هوایی آمریکا موشک‌ها رو رهگیری کرده و چیز کرده منهدم کرده. رویترز هم گزارش داده که شماری از موشک‌ها در اردن هم رهگیری شده. یعنی می‌خواستن حالا کم کم دارن هی می‌خوان بیارن پایین چیزو. از اون ور خیلی جالبه میگن که سازمان خدمات آمبولانس اسرائیل اعلام کرده که حمله موشک جمهوری اسلامی به این کشور تنها دو زخمی بر جا گذاشته. یعنی تیتری که زده نوشته که حمله ایران فقط دو مجروح بر جا گذاشته. حالا انگار قرار بوده که مثلا کل اونجا رو ایران مثلا آدماشونو بکشه بله. که حالا مثلا یه دو تا.
آقا کم کم بریم برای جنبندی که
چشمن یه خود وقت بیشتر من میخوام اگه اجازه بفرمایید.
من نباید اجازه بدم. عرصه کردم همون افتاده که رئیس داریم، رئیس باید اجازه بده. دو دقیقه دیگه هم به شما دادم.
دو سه دقیقه چشم. بله. یه موضوع دیگه که خیلی سعی کردن از اون ور میگفتن که کشته نرد، از اون ور گفتن قربانی موشک‌های جمهوری اسلامی ایران یک شهروند غیر نظامی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن بوده. حالا کی داره میگه؟ کسایی که 41,000 فلسطینی و نزدیک 41,000 نفر رو شهید کردن که 15,000 تاشون هم کودک بوده. از استاندارد دوگانه‌شون میخوام بگم. ما اظهارات ضد نقیض جک سالیوان رو داشتیم که حالا به قول معروف اصطلاحاً چیز کرده بود که گفته بود که هیچ اثری نداشته، خساراتی نداشته. حالا گفته خساراتی نداشته، در حال ابعادش هستیم ببینیم چی هستش. بعد گفته بوده که غیر مؤثر بوده. حالا هم اصطلاح خودمون که میزنن میگن درد نداشت و اینا، مثل این که همون هستش.
بله.
و از اون ور اینا تصمیم گرفتن که خب بیان حالا اینو به صورت جنگ شناختی به ما برگردن، یعنی ضد حمله شناختی به ما بزنن. موضوع بنزین و دلار اومدن خیلی سعی کردن پررنگش کنن با کمک حالا اسم به اسم روایت شما و کمک گزارشگر من و تو و از این جور داستانا که مثلا صرف بنزین رو می‌خواستن یه جورایی داخل رو مشوش کنن. من جنبندی رو از جنگ شناختی رسانه‌های معاند داد و این هفته عرض بکنم خدمتتون که هرچند یه آبروز بزرگ در ریختن هیمنه گنبد آهنین رو ما داشتیم، اما در جنگ شناختیشون هم خیلی سریع خودشون رو بازیابی کردن. یعنی تو 2 ساعت تونستن سریع خطیه جدید رو دوباره بکنن و نشون داد که یک فرماندهی مشترک و واحدی دارن. مثل حالا من الان یک لحظه اینم بگم یه نقدم از رسانه خودمون داشته باشم و اظهار نظرهایی که حالا بعضیا هر اتفاقی که میفته شاید 100 برابر از این اتفاقی که در فلسطین اشغالی افتاد پایین ترش در ایران که به وجود میاد، ما میبینیم که هر کسی میاد یه اظهار نظری میکنه، فوتبالیست و ورزشکار و نمیدونم نماینده پیشین مجلس و هر کدوم از اینا میان اظهار نظرهای ضد و نقیض انجام میدن و این فضا رو باز میکنه برای رسانه‌های اون ور که بتونن از اینها استفاده ابزاری و رسانه‌ای بکنن. و من در آخر هم جمله حضرت آقا تمام میکنم که فرمودن خرم شهرها پیش روست. این بود برنامه رصد امروز.
إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت. أذهب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا.